خیلی افتادن بر پای سنگی اون بدن نادر شده. حالا جلوترها خیلی میشد که حسابی راه ها چجور میشه تو روز. حالا نمیدونم دیگه بچش جمله دیدم من ناجا حسن زاده تو نوشتارشون بعد برای من خیلی جالب بود. فهمیده بودن که من محضر مرحوم آقای شهرانی استادمون از بای بسم الله مجمع البیان تا تای تمت درس گرفتم. خب این کسی که مشغول باشه میبینه چیزیه کتاب به این عظمت و این کلش را. خب آدم ذهنش میره سراغ این که مثلا شاگردای جدی بودن که خب میرفتن مرتب درس ایشون، اما یه قضیه خودشون نقل کردن. از اون قضیه معلوم میشه که اون مرمای شهرانی ماشاءالله خیلی تو این جهت مشوق بودن در امثال اونا. این قضیه هم همین چند بارم گفتم ولی خب نقلش خوبه تو گفتن هم ادهی ما برسن. عرض کنم که ایشون میفرمودن که یه روز در تهران برف مفصل اومد به طوری که همه جا تعطیل شد. منزل ها وقتی روی سقفش برف زیاد بشه سنگین میشه و خطر ریزشش هست. جلوتر همی قوم من یادم برف میامد دو بار سه بار گاهی برفا را میرفتن از اون پشت بوم که سنگین نشه. سنگین شدن درست نبود برای پشت بوم. خب برف سنگین تهران افتاده بود همه جا بند آمده بسه همه آجی آقای حسن زده فرمودن که من مشکلی نداشتم در این که ساعت 8 صبح باید برم درس آقای شهرانی منزلشون، مشکلی نداشتم من برم، اما یه جوری شد که خجالت کشیدم. گفتم خب پیرمرد اینجور برف آمده تو خونه کار دارن میخوام برن یک کسی بگیرن برف درو برن دیگه این روز روز کاره. حالا منم اول صبح ساعت مثلا 7 یا 8 اینجا تو منزلشون وارد بشم هی تردید کردم. حالت خجالت برای من بود که برم یا نرم. های تعبیر خود استاد بود که گفتن هی تردید این پا اون پا. آخرش گفتم حالا میرم. به خاطر تردید من وقتی رسیدم اونجا 7-8 دقیقه دیر شده بود از اول وقت. تا رفتم تو منزلم در منزل بازه، اون اتاقی هم که آقای شهرانی درس میدادم وارد شدم دم در اتاق بازه، رفتم دم آقا نشستن کتابشون بازه منتظره من هستم. ظاهرش هم این بود که دو نفری بودن چون زمان حالا هرچی هست. میگفتن که من خیلی خجالت کشیدم که اینجور روزی و اینجور کاری ایشون آمدن به من ایشون رو معطل گذاشتن. خجالت من دو طرفه شد. اول خجالت میکشیدم که برم یا نه شاید کار دارم. حالا که رفتم میبینم ایشون منتظر من بودم خجالت کشیدم که چرا دیر کردم. برای اینکه عذرخواهی کنم گفتم که آقا من دیر نیومدم که مثلا شما معطل بمونید از تقصیر من باشه، یا من مردد بودم که شاید امروز شما کار داشته باشید و به خاطر این برف سنگین اشتغالی چیزی باشد و من این کار رو نکنم. گفتن که خب من فقط منظور این حرف مرحوم شهرانی بود. میگفتن نگاه به من کردن فرمودن که شما هر روز از این مسیر مدرسه میاید تا منزل ما از بازار رد میشودن. اونم بزرگو مهری کجا مدرسه مردی اینا بوده که ما خیلی بلد نیست. گفتن از اون مسیر که رد میشودید یه جای مخصوصی بعضی گداها همجا میشینه، یه گدایی از جاش معلومه اونجا میشینه و دیگران بهش کمک میکنه. گفتن از من پرسیدن که امروز که برف آمده بود این برف سنگین اون مسیری که هر روز می آمدید یه گداهای اونجا نشسته بودن امروز هم بودن یا نبودن؟ یعنی خیلی زیبا گفتم آقا بودن. آقا بودن گفتن خب آقا بود، خب عایشه ارانی گفتن گدا ها کارشون رو تعطیل نکن، ما تعطیل بکنیم. ببینید این خیلی جالبه، این لحنی که ایشون تو اون روزی که ایشون مردد بودن، ایشون دیگه ایشون رو تشویق میکنن، تشجیب برای این که اینطور کارن.
اشکال داره آقا، اشکالشون که اونا کارشون کاسبشون بیشتره، بیشتر دلشون
تحمیل فارغ
وجود داره.
نه اشکال شما این است که روز برفی کم کسی بیرون میاد، وقتی افراد کم بیرون میان اون هم که بخوام به او بدن کم ترن، میگه حالا امروز دیگه نرید، اما نه تحصیل نکرد. خب اجازه میفرمایید؟ با اجازه من. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل حدیث آخر باب پنجم سیزدهم و حدیث اول باب ششم یه صحبتی شد. حدیث اول حدیث محمد ابن مسلم بود، حدیث معروفی که اصحابم بهش عمل کردن، مشهور بهش عمل کردن و فتوا دادن به این که اگر جمع کردن و اون سایر روایات به این که اگر روزه گرفت الا انه من شهر رمضان علیه قضاؤه و ان کان کذلک. سند حدیث هم که سند خیلی خوب در تهذیب عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمر، دو نفر، یکی هشام ابن سالم و یکی علی ایوب، که هر دو خوب از محمد بن مسلم نا روایت کرده بودند. راجع به فقه الحدیث عرض شد که این یشک و فیه من رمضان، من رمضان ظاهرش اینه که متعلق به یشکوه. شاید خیلی باید مثلا ذهنی باشه که وجوه رو در نظر بگیره، از عرف عام ادق باشه دون مطالبه، یشکو رو به چی بزنه؟ به یسومو بزنه. و این نوعاً کسی که حدیث رو بخونه من رمضان رو به یشکو میزنه، نه به یسومو. این مال قسمت اول. قسمت بعدش هم علیه قضاؤه اطلاق داره، توی این روایت نداره، هیچ شرطی توش نیست، مطلق. عرض شد که مشهور به واسطه جمع بین این و سایر روایات حمل کرده بودن که علیه قضاؤه انسام علی انه من شهر رمضان. یه وجه دیگه هم عرض کردم که بنابر این که بگیم علیه افضلیتی است، اون وقت دیگه اطلاقش لازم نکرده چی بشه؟ قید بخوره. یه بچه دیگه هم الان عرض میکنم، حالا ببینی از نظر ضوابط کلاس فقه اشکالی بهش وارده یا نیست، یا احتمالیه که ممکنه باشه.
خیلی از موارد روایات دیگران هم مطلب و مقید میکنن، هم یه بچه تفیلت میکنن، اون قاعده اولیه رو قبول دارید یا اصلا تو قاعده اولیه تردید دارید؟
قاعده اولیه که مشکلی نداره، حمل مطلق بر مقید به اینکه یک متکلم مقصود جدی خودش را در دو تا مقام بگه، این مشکل اقلایی داره. مگر خب
این بیان فضیلت هم همونه، خلاصه مقصود از بشه تو دو تا بیان فرمونده. الان در مواردی که امر دائره بین این که مقید هم به بحث فضیلت کنیم یا هم به مطابق مقید کنیم، قاعده اولیه‌ای داری؟
قبل از اینکه اصولیین بگن مثبتین حمل نمیشه مطلق بر مقید، قبلش وقتی مطلق میگفتیم مطلق و مقید چی میگفتیم؟
فضیلت.
نه در کلمه.
قبل از چی؟
قبل از اینکه بیایم این بحث رو مطرح کنیم که آیا در مطلق و مقید مثبتین لازم است حمل بشه بر مطلق بر مقید عظیمتن تقیید صورت بگیره یا نه. این تو اصول آمده، اصول مطلق. قبلش وقتی کسی میشنید حمل المطلق علی المقید چی بزنش میمون؟ هم بزنش میمون. این هم میخوام عرض کنم که مانعی نداره یه قواعدی باشه به عمومه فل جمله درست باشه، تلقی باشه، اقلایی باشه، اما وقتی در موارد تطبیق میشه قیودی داشته باشه و یا در موارد خارجی با قرائن خارجیه بفهمیم که اون قاعده کلی اینجا جاش نیست. این حاصل عرض من. خب عرض کنم که علیه قضاؤه، این احتمالی هم که امرو عرض میکنم اینه، ببینید جور در میاد یا نه. و این است که ما دو تا مبنا را نیاز نداشته باشیم که بگیم بنابر این که حمل مشهور را بگیریم علیه قضاؤه میشه حمل مطلق بر مقید، بنابر این که بگیم علیه افضلیت دیگه مانعی نداره، حتی اگر سام علی انه من نیت شعبان، اونجا هم افضل، افضلیت خیلی وسعت داره، اونم افضل باز اینو که باز اعاده بکنه. درست شد؟ یاد اینو جلسه قبل از این. اینجا بیان اینه که ما اصلا دوتا مبناش نکن، یک بیان، یک اطلاق، این اطلاق عظیمتش در مورد سام علی انه من شهر رمضان تقیید میکنه اون روایات. درست شد؟ اون روایات هم که بود که قضا نداره وقف قله، میتونه چکار کنه؟ باقی بداره این را، باقی بداره همین را، از حیث چی؟ از حیث افضلیت در غیر ان یصوم من رمضان. فوزش هم اینه که در خلاصه مطلب شما امام علیه السلام فرمودن که علیه قضاؤه و انکان کذالک، یه مطلب بیشتر نیست، به طور مطلق امام علیه السلام تو این عبارت میگن که باید قضا کنه ولو معلوم بشه که ماه مبارک، علیه قضاؤه. این علیه را چطور معنا میکنیم؟ میگیم که روایاتی هست که میگه که وفق له. درست شد؟ این روایاتی هم بود که مله هشام بده که اگر سام علا انه من شهر رمضان مخالفت سنت کرد و من خالف سنت روزش چیه؟ درستی. خب این علیه قضا چه میشه؟ به قرینه روایت هشام در اونجایی که نیت ماه مبارک کرده یوم الشکر، روایت میگه علیه قضا او. علیه قضا او یعنی چی؟ یعنی عظیمتن، به خاطر مورد و تخید اون روایت. و اون جایی که سام علی انه من شهر شعبان، درست شد؟ روایت دیگه موفق الله. این اینجا جمع بین او با این در این محدوده میشه چه؟ فضیلتا. پس روایت دوتا مبنا را نمیگه که علی هذا المبنا علی هذا المبنا، روایت یه مطلب میگه، میگه کسی که یوم الشکر را روزه گرفت بروز که قضا کند فضیلتن او عظیمتن، دو مرتبه است، معنی نداره. در اگر سام علی انه من شهر رمضان قضاه علیه قضاه او عظیمتن، همین شخص این سام علی انه من شعبان چی؟ علیه قضاه او فضیلتن. پس یک دو مبنا نشد، این نکته که با تفاوتش با جلسه قبل میشه. حالا این درسته یا نه؟ من دارم یعنی از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا یک چیزه که میگیم دو تا معنا مراد، اینم منظور من فعلا نیستم، من میخوام یه بیانی رو برای بگم که امام علیه السلام فهمیدن روم و شک را روزه گرفته، خب قضا کنه، قضا کنه چی؟ قضا کنه به مراتبی که داره. اگر ببینید این منافاتی نداره با این اطلاق که این فرد در بعض مواردش عظیمت قضا باشه، اونجایی که سام علی انه من شهر رمضان، بعض افرادش اطلاقا محفوظه، بعض افرادش هم سام علی انه من شهر رمضان، اینم علیه قضا و فضیلتا، با یک بیان داره اصل مطلب قضا را علیه قضا را در میگه در یک اطلاق. از سائر ادله میفهمیم این سام علی انه من شهر رمضان عظیمتا باید قضا کن علیه قضا، و از وفق الله می فهمیم که انسان معلوم انه من شهر شعبان چیه؟ علیه قضا و فضیلت هم.
انه
فرد وقعه
یوم
بعینه، میگه
به چه
مناسبت
قضا لازم باشه؟
عظیمت هم. نه، من این رو باید کاری به اون نداره، این میگه که علیه قضا او، من عرض میکنم منافاتی نداره، بخشش عظیمت باشه. شما میخواد تو عظیمت خدشه کنی، خب بریم بحث عظیمت بکنیم هست یا نیست. من عرض کردم عظیمتم باشه تو این روایت دو تا مبنا نیاز نیست درش، ببینید
فضیلتش
در فضیلتش، ایشون در عظمتش
هست. بعد از اینکه اجزا شکل گرفت دیگه چه بچه برای فضا هست؟
اونا که جلسه قبل عرض کردم، مأمورو به های هست که افراد متعددی از این طبیعت میتونه بیاد، و وقتی یک فردی اومد که اعلی درجه کمال او نبود، فوت افراد کامل از او شده. اقض مافات کمافات، یعنی اقض فضیلتن اون فرد اکملی را کفاته. اون که توضیح عرض کردم، با اینکه مجزیه اما اقض مافات چیز محالی نیست، در اینکه وقتی دلیل داشته باشه. ولی اونی که ایشون میگن در عظیمتش، فرض گرفتیم که روایت هشام را گفتیم خالف از سنه، شما اینا میخواهد حد چه کنید بحثش جا خودش. فعلا فرض گرفتیم که روایت هشام داره میگه خالف از سنه، پس انسام علا انه من شهر رمضان قضاه و عظیمتن، چون خالف از سنه. نه، من میخوام این روایت را فقط از دست از اطلاقش بر ندارم، اطلاقیم را تقریر کنم بدون مبتنی بر دو مبنا. تفاوتش روشنه بود؟ یک اطلاقی را بگه عرض کنم، اطلاق داره، اطلاقی بدون ابتناع بر دو مبنا، اطلاقی داره علا ای تقدیر، بخشش عظمه و منافاتی هم نداره.
در پاسخ فرموش از آین هایی نمیشه بگیم که اون یا موفق الله در جایی که نیتش مردد بوده یا انه صام علا شهر من رمضان نبوده.
نبوده.
اینجا شما ده اینجور میفهمید رسا اونم درست میشه.
بله؟
چرا دیگه اون روایت میده بر جایی که الان اینجا ها جا جمع میکنم که اگر نیت از شهر رمضان بوده که از نیمتن باید قضا بشه، اگر نیت بنابر شهر رمضان نبوده اینجا فضیلتن قضا بشه. اونی که حاج آقای نایی میفرمان که اونجا تطبیق کرد و یا مو موفق الله شد، پس دیگه
اونو من نمیم تطبیق کرد یا مو موفق الله هم نمیم لعنه فرزه قد وقع علال فرزه به اینه یا لعنه فرزه قد وقع علال یومه اینه، اونو دارم میگم.
اونا که گفتین منو عرض کنم جوابه، بله جوابه بفت قرار روایت شام دار.
حالا از اون باشه جمع شما با جمع مرحوم شیخ طوسی فقط تو فضیلتش.
بله، یعنی من
از این مسئله و شما یه فضیلت هم اضافه فرمودید.
بله، یعنی در فقه الحدیث دو مبنا جلسه قبل عرض کردن به ذهن آمد که میشه تقریر کرد که یک اطلاق باشه، یک اطلاق باشه و ما لازم نباشه در این فضا از اون اطلاقی که خوبی که روایت داره به محمد المسلم با این سند خوبم روایت شده اطلاقش رو دست برداریم. اطلاق اطلاق خوبیه با ادله خارجیه و سایر ضوابطی که هست، بخشیش رو میتونیم هم میکنیم بر علیه قضا و عظیمتن فضیلتن، استعمال لفظ در اکثر از منام لازم نمیاد، ولو بیادم اشکال ندارم، اما این روی این بیان نمیاد.
خیلی فضیلت اونجا الان چه فضیلتی هست برای الان اون شخصی که یا مشک روزه گرفته؟ یه فضیلتی که به دست آورده اینه که خود روزه رو تو خود روز ماه رمضان انجام بده، درسته که قضا این خصوصیت رو نداره، قضا برای بعد از ماه رمضان انجام بده. الان این قضایی که شما میگید فضیلته، این صرفا فقط نیت جزمی داره.
بلد.
این چه جوریه که نیت مثلا اینجا الان یه فضیلتی رو در فرد قضا ایجاد میکنه، درسته که اون فرده که انجام داده تو ماه رمضان بوده منتها نیتش مردد بوده یا نیتش ماه شهر.
همین جهت خودش یک کمالیست برای معتیو به شما فرض بگیرید دو حالت را، اول ماه مبهم شد، شما یوم شک را احتیاطاً گرفتید، بعد معلوم شما مبارک بود، با اینکه شب اول ماه همه اتفاقاً هلال را دیدند با دل خوش اعلام کردند نیت رو، تفاوت نمی کنه در ارتکاز شما اون روزی را که با روشنی روزه گرفتید با اون روزی را که با این کمال همین اندازه بس هست.
بله، چرا؟ اون طرف اونم یه کمالی داشته که این نداره با اون بله. روزه رو تو ماه رمضان اون شب
این رو با نفی اون نمی کنه ولذا وقتی دوتا فرد بیاره سر جاشم بحث کردیم، یه روایت بود یختار الله احبه هما الی، درست شد؟ یختار الله احبه هما الی یعنی چی؟ یعنی اون قبلی هم خوبه این هم خوبه، احبه هما الی هم خدای متعال میدونه، درست شد؟ شما به جماعت که اعاده شد روز ثابت ظاهر جماعت بهتره یا فرادا؟ جماعت. اما حضرت نمیگن جماعت خدا قبول میکنه، مثلا یختار الله احبه هما اله، یعنی چه بس همون فرادای قبلیش احب باشه.
پس این اختصاصی رو نداره به کل اعمال واجبی
کار. ارز کردم سابجاب آهی مطلب مهم میگفتن، خیلی مهم بود. از ایشون گفتم مگر اجماع باشه، اگر اجماع نباشه ما میگیم هر واجبی را شما اتیان کردید مجازید، مکرره در مکرر، یه تعبیری تو جواهر بود، استحباب تکرار، که من هم جرد میگم استحباب از کجا آوردن، بیانی بود براش که از کجا، حالا جوازش یه چیزه، میگیم یجوز، بدعت نیست، تشریع نیست، شما هم استحباب تکرار تا این اندازه، ولی معنی نداره. این افرادی هستن که حالا همون جام صحبت شد که یختار الله احبه ما اله، چه بسا از یک کمی زیق فهم مخاطب، اون نمیتونه یک طبیعت دو سه تا فرد را داشته باشه و همش هم فعال باشه، رو سخت جونه یختار الله احبه ما اله، و الا این که او هم به عنوان یک عبد اختار ریختی از امتثال را که چیه؟ که احبه الله به عنوان یک ریخت کار که چی بود؟ که تکرار اعاده به جماعت. خود همین دوتا فرد قوا میشه، تا دوتا فرد رو نیاره که اون محبت حاصل نمیشه. حالا اینا سر جاش مقایسش کرد،
خیلی امکان کذالکو تجربه فرجو
مثلا، یعنی یشک کفی من رمضان علیه قضاؤه و این کان من رمضان، این
که فرد احبانیست یا اجلاس که
برای علیه قضا او چرا؟
نه وقتی به نیت رمضان گرفته،
نگفته که به نیت رمضان، یو شک کفی من رمضان علیه قضا او که شک میکنیم و انکان من و انکان، فرد اخفاشه دیگه، فرد اخفا قضا رو حضرت با واوه وصلیه فرمودن. خب این روایت تا اینجا چیزی که من بزنم دیگه. روایت دوم
احتمالاً روایت پنجم یه حدیث باشه
که بله، که هشام ابن سالم خودش رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام، او هم محمد بن مسلم امام باقر سلام الله علیه، ولی خب چون دو تا امام هستن، هشام خودش از امام صادق نقل میکنه، اونجا هشام از کی نقل میکنه؟ از امام باقر، از محمد بن مسلم، از امام باقر، لذا اینجور دور میبره که دقیقا یک روایت باشه، ولی مفادش چرا؟ قبلا هم عرض کردم یعنی را اگر از غیر امام علیه السلام بدونیم، از ابن ابی امید را اینا بگیریم، در این که مفادن یک حدیثه دیگه خیلی خوبه، یعنی یک حدیث است با اطلاق واحد و مفاد واحد، توضیحش هم که از دیگری است.
یعنی اگر ما ضم به این حدیث کنیم که خود هشام هم که مباشر بوده، حالا یا مثلا تو ناقل بوده تو روایت، اطلاق نفهمیده از این کار و علیه قضا و و این کار کردن.
بله.
این یه مبعدی میشه برای فرمایش شما که ما بخوایم به این اطلاق تحفظ کنیم.
نه ببینید، او آمده از کلام امام شما و اطلاق نفهمیده، یعنی اطلاق عظیمتی نفهمیده، نه اینکه متشرد دنبال عظیمتن، ضروریات احکام لزومی را باش کار دارن. او میگه درسته امام مطلق فرمودن، اما خیالتون نرسه همه جاش عظیمتی، درست شد؟ اونیش که عظیمته ولی اینجاست، ولی او هم با توضیحش چون میخواه عظیمت را که حکم لزومیه بگه منافاتی نداره در محاورات و عقلایی که بخواه نفی کنه اطلاق را در بخشی که فضیلتی
به حساب همی که مرموم شیخ فرمودن که به نیت رمضان بگیره،
خب
ایشون و این کار که از دادکو چجور ترجمه میکنه؟
یعنی من صامه الا انه من شهر رمضان علیه قضاؤه و ان کان من شهر رمضان، یعنی و ان کان تبین بعد ذلك ان هذا اليوم کان من شهر رمضان، یعنی اون روایت زهری که حضرت فرمودن وقع علی اليوم بعینه، این میشه مخصصش، تخصیصش میزنه، میگه بله وقع علی اليوم، اما چون خالف السنه مقبول نیست، باید اعاده کنه. خب این روایت اول. روایت دوم و انهو انهو برمیگرده به حسین ابن سعید. بله آقا
تقلو فهموشی شیخ میشه اخبال افراد رو تصویر کرد،
بله،
ولی تقلو فهموشی شما که مطلقه اخبال میشه یا محقق موضوع میشه
یا اگر یا مبنی بر اینکه مثلا فرمودی که بیت مستحبات هم قضا داره که وقتی میشه اجل الافرادش، یعنی میگه که روزه گرفته در روزی که شک داشته که ما مبارکه. حضرت میفرماد علیه قضا اگرچه در ماه رمضان باشد اون کجا اخ باشه، اجل الافراد اگر مستحبات هم قضا داشته باشه، اگر مستحبات قضا نداشته باشه که اصلا محقق هم، یعنی فقط شما غیر ماه مبارکه دیگه اصلا قضا نداره که بخوام بگیم این کار
بله. بله من بنابر اون اطلاقی که من عرض کردم و این کانال نباید به فرد اخوا اجلاتم بزنیم
میشه اجلا بله. مستحباتم وضع داشته باشه
اگر داشته باشه میشه اجلا به این بیان
اگر
نداشته باشه بله. یعنی میخوام بگن که مقصود اصلی از القاء کلام قضاء در این مورد است به اطلاقه فضیلتن و عظیمتن در موارد خودش هر کدوم. خب روایت دوم از باز حسین ابن سعید عن محمد ابن ابی عمر، میبینید سند تا اینجا مشترک است. عن جعفر الازدی، جعفر الازدی به گمانم در کتب روایت فقط یه حدیث داره، نه همینه. حالا شما ببینید دیگه جای داره یا نداره، توی نرم افصال که اینجوری بود، فقط در تهذیب و استبصار آمده، نم همین حدیث. جعفر الازدی، خب ان قتیبت الاعشا، قتیبت الاعشا را نجاشی برایشون فرموده است که مقری بوده در وصل. حالا بعضیا منقری گفتن، درست من خری درست نیست، مقری درسته. قرینه درست بودنش اینه که میگه المؤدب المقری، مؤدب المقری، یعنی کارش این بود که درس میداد و اقرا میکرد. وصف خیلی خوب، شاید نجاشی گفتن سخطون سخطون عینون، به نظرم دو بار سخطون رو برای همین قتیبت الاعشا به کار بود. به عنوان مقری هم ایشون نامش بردن تو کتب رجال شیعه آمده، اما تو طبقات مقری که کتب طبقات القرا دارن، من تا اونجایی که من گشتم ایشون رو پیدا نکردم. حالا خوبه که ببینیم که الاعشا داریم، قطب هم داریم، دو نفر هم، یکی اون یعقوب الاعشا است که راوی از ابوبکر بن شعبه است. دیدم در تعلیقه فقیه گفته بودن این قتیبت الاعشا همونی است که از ابوبکر شعبه ابن عیاش از عاصم روایت میکنه، ظاهرا نه، اون اعشایی که از ابوبکر روایت میکنه یعقوب اسمش، ایشون قتیبت ابن محمده، قتیبت الاعشا. یکی دیگه هم الاعشا، اون یعقوب الاعشا است، یکی هم قتیبت ابن نمیدونم، اونم از کسای روایت میکنه متأخر از این قتیبه است. این قتیبت ابن محمد میبینید در از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه، اون متأخر 200 خورده وفات کرده، او بعید این قتیبه تا 200 زنده باشه. منظور اونی که تو این کتاب طبقات ابن جزری من دیدم، همین یکی قتیبه بود که غیر از اون الاعشا بود، یکی الاعشا بود که یعقوب اسمش بود. قتیبت الاعشا، قتیبت ابن محمد الاعشا فقط تو کتب رجالی بود و در نجاشی وصفش کردن ایشونا به المقری، المؤدب المقری، و تجلیل حسابی هم ازش کردن. خب عرض کنم که قال ابو عبدالله علیه السلام، قتیبت الاعشا از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده که میبینید جعفر الازدی هم کسی نیست که چیزی مشکلی درست کنه، سند خوب است. قال ابو عبدالله علیه السلام نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان صوم سته ایام، حضرت فرمودن جد ما صلی الله علیه و آله و سلم از روزه شش روز نهی کردن. العیدین که شد دوتا، ایام التشریق که شد سه تا، دو تا و سه تا پنج تا، ششمی هم چی؟ ولی یوم الذی یشک فی من شهر رمضان. حالا الان اینجا من ببینید خیلی روشن من میخوره به یشک، باز احتمالش هست بگیم یعنی ولی یوم الذی یشک فیه صوم من شهر رمضان، این من را باز بزنیم به صوم و صیام، معنی نداره، ولی باز ظاهره عبارت این نیست. این ایام تشریق هم ظاهرش مطلقه، یعنی 11، 12، 13 ماه ذی‌الحجه روزش ممنوعه. ولی خب نزد امامیه سایر ادله لمن کان به منا، اونایی که در منا هستند ایام تشریق براشون روز حرام، اما یوم عید اضحا چرا در کل جامعه مسلمین روزش چیه؟ حرام است.
ایام تشریق هم شاید از اون هم از همون دسته ادله باشه که برای مدیریت امسال اومده.
ببینید در نهی الان یه روایت نهی کرده دیگه، نهی کلن یه بحثی هست بین علما در عبادت ذاتی تو اصول مطرح بود، تو فقه من یادم نمیاد، میگن همون در اصول در فقه هم علال قاعده هست که میگفتن بعضی چیزها نفس الفعل ذاتش عبادته. مثال میزنن به سجده، سجده این عملی نیست که بالمواضعه بهش بگن عبادت، مثلا خود عملیت و سجده این تذلل پیشگاه که مسجود الله هست، ملاحظه کردید؟ لذا نباید به جعل تشریعی بگن که از سجود و عباده، ملاحظه؟ اینا در عبادیت ذاتی داشتن. صوم کدوم از ایناست؟ صوم به نیت صوم ها، هم سیامی که ملل اهل توحید میدونن، متدینین میدونن، صوم عبادت ذاتیه یا نه عبادتش ذاتی نیست؟ این خب سوالیه، خیلی مثل سجده واضح نیست، ولی احتمال این که صیام هم عبادتش ذاتی باشه هست، قابل تقریر.
بله سجده هم ورزش کنه سرشو بذاره که اینجوری نیست، اونم یه نیتی میخواد،
تذلل نکرده، اون داره ورزش میکنه. اون
مفتن
نمیدونم دیونیزه میشه دماغش وقتی میگره روی خاک تخلیه میشه، تخلیه الکتریسیته از این چیزا معروف بود میگفتن. بله سجده سرش که میذاره روی خاک خیلی سبک میشه، آرام میشه، جمجمش وصل به خاک میشه، اون بار الکتریکی این داره میره تو زمین، سیم چی میگن؟ میگن بله اینم خودش یه نمیه من از اینا دیگه. یا ورزش به قول شما ورزش، اما این که سجده نیست اسمش. حالا از این سجود لغمیان برای چیه؟ برای تذلل، تذلل مقابل مسجد الله، تذلل دیگه
منظور نیت دیگه،
یعنی فعل با پشوانه این
نیت. صوم هم اگر نیت نباشه صوم نیستش که، امساکه.
بله رضا میگم صوم در اون چیزی که لغت صوم او را میرسونه. با این بعضی کار هاست که پیکره عمل لغت فقط برای او وضع نشده، پیکره عمل، عمل با نیت با پولیم مجموعش موضوع لهجه لغته. خیلی لغت ها اینجوری که مجموع پیکره عمل با پشمانش که نیت لغت برای اون وضع شده.
خب نه
حالا عملی اعتاق منظور دونه یا خود نزد کردن؟ نزد کردن خیلی واضح نشد برام که مقصود نزد کردن که بدنه یک کار چیزی نیست که، خیلی ها با دل فقط نزد میکنن، شما میگید سیغه نیازه بنده در
نیتی نمکن چیز
میدونم، میخوام پیکره عملی مخیل درش نمیبینم، وقتی به جا میاره لذا سوال کردم اون ایتای مدید خود نظر را نمیدونم. حالا خب علا اگه حال این نهیی که حضرت فرمودن از صوم چیه؟ اگر گفتیم عبادیتش ذاتیه این نهی میشه به عناوین ثانویه، اگرم گفتیم که باز تشریعیست عبادیت صوم ولی بالاقتضاست، درست شد؟ اگه بالاقتضا باشه باز این نهی میشه حیثی جهتی میشه بیرون از ذات اقتضایی صوم، که اون اقتضا چیه؟ از خود اینا میشه فهمید. مثلا روز فطر یک ماه روزه گرفتن، الان عید کردن کل متشریق، او دوباره میخواد الان روزه بگیره، درست شد؟ این شعاریت عید دلالت داره بر این که باید یا متفکر کهن برای ایام تشریق هم دار. ایام تشریف با این زحمت رفته، اعمال انجام داده، الان عرفات آمده، حالا الان از احرام مده بیرون مهل شده، دوباره میگه من روزم، اون چیزایی که الان خدا حلال کرده را دوباره با روزه چیکار میکنم؟ بر خودم حرام میکنم. از فهمدن ممنوع. حتی در منا، مقیم در مناست، درسته با اینکه وقوف در منا داره حرام است. تعبیرش هم معلومه، تعبیری که حضرت فرمودن که تفکه شتو واجش بود. تفکه یعنی اصلا خدای متعال 11، 12، 13 در منا را خوش داره، براش خوش گذرونه.
زنگ تفکه
پایان کاره، زنگ تفکه دوتا کاره، این نه پایان مثل عید فطر، اون پایان احرام، از احرام در آمده دیگه با اون مرتبه ای که من دیگم. با حالا خصوصی ها توضیحش خودتون دیگه بهتر میدیم. عرض کنم که اینم مال ایام تشریق. و بعد یوم الذی یشک فی من شهر رمضان که بحث ما نحن فیه، که حیثیه جهتیه. در اون روایت کافی امام سجاد سلام الله علیه چی فرمودن؟ چند تا دیگه هم روزه محضور رو به عنوان مختلف اون چی گفتن. آخر حدیث کافی حضرت فرمودن که دو تا روزه است که درش اختلاف کردن، یکی صوم السفر و یکی هم صوم المرض، این دو تا رو درش اختلاف کردن. بعد فرمودن که ما میگیم که اینا رو انصامه و قضاه، و حتی اگه با حال سفر و با حال مرض روزه گرفت قضاش کنه. اینا حضرت میگن که اونایی که اختلاف کردن نظر اینا اینجوری میگن. البته از این قضاه هم در فتوای مشهور تلقی اشتراط ثبوتی شده که حالا اونش طلبی قابل بحثه. ملاحظه میکنین مرض و سفر تعمد درش روشنه، متعمدن روزه بگیره علیه قضا او، اما جهلن غیر متعمدن و امثاله اینا اون مشهور میگن حتی تبینم بشه باز باطل روزه چون امر نداشته. اما اینکه امر داشته یا نداشته به این تحیز به امر مربوطه یا نه، اون جای خودش به چه. این مال این روایتی که دیگه فعلا چیزی من در ذهنم ازش نیست. روایت سوم از باز کی؟ جناب حسین ابن سعید اهوازی، ان محمد ابن ابی عمر، ان حفص البختری و غیره، ان عبدالکریم ابن عمرو کرام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم صاحب الأمس صلاة الله عليه. خب روایاتی هست که از نظر بعض بحثای کلامی خیلی کارسازه. از این کسایی هستن به سابقه کارشون تحقیق های عرض کنم چی تعبیری که بی‌ادبی هم نباشه اسمش میذارن تحقیق، اما خب حالا دیگه گاهی هم مد میشه. برای اون حرفایی که اونجا زده میشه این روایت خوبه یادداشت کردن. یعنی ما روایات روشنی هست، فریقین شیعه سنی به تواتر، که اصلا ایده ظهور امر حضرت، ایده حتی یقوم از روز اول بوده. اینجور نبوده که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که آمدن ایده مهدویت ها نگفته باشن، جان انداخته باشن. حضرت بین شیعه و سنی میخه مسئله مهدویت رو کوبید، درست شد؟ فقط میخواد که اینا یکی شد. شواهدی که مقاله هم اصلا دیدید یا نه، متعدد شواهد آوردن، مهمترینش اشعار، اشعاری که به همون کیفیت شعر شیعه و سنی و همه از شعر خوششون میاد حفظ میکردن و به وضوح مفاد اون شعر چی بوده؟ این بوده که بابا قبل از این نام میگن که شیعه 260 شد، امام 11 همیشون از دنیا رفتن، دیگه خبری نبود. حالا گفتن غیبت، غیبت زمان غیبت، یه دفعه غیبت در اومد. آخه این چرتیاتی که نمیدونم آمد یه دفعه گفتن حالا غیبت. قضیه غیبت یه چیزی نیست که مال سال 260 باشه. ملاحظه میکنید سابقه روشن. یه وقتی همینجا شاید خیلی درس کردم دعبل که تو دربار عباسی شعر رو با اونقدر رای خوند که حضرت امام رضا سلام الله علیه چه کار کردن برای این شعرش. لقد نطق روح القدس به لسانک، تعبیر کم نیست حضرت امام رضا فرمود روح القدس ای دبل آمد این شعر را به دهان تو گذاشت. کدوم شعر؟ خروج و امام لا محاله خارج و یقوم على اسم الله والبرکات. حضرت پا شدن دست سر مبارکشون گذاشتن در ازلی من و اشخاب بزرگ آوردن از کتاب که این رسمی که الان بین شیعه است که دست رو سر میذارم اون کاریست که از امام رضا کردن تو مجلس شعرخوانی دبل، درسته؟ خب وقتی شعر را دبل خون چه سالی بود؟ 200 بود، یعنی هنوز 60 سال مونده بود تا سال 200 شد که اونا میگن که حتی عرض کردم نکات خوبی الان تکرارش. من گمانم اینه مأمون که با اصرار کار خودش دخترش را داد امام جواد سلام الله علیه زیر سر همین شعر دبل، یعنی دید میدونست اینا اهل بید اهل کلک نیستن. وقتی او خروج و امامه حضرت پا شدن چه کار کردن بعدم توضیح دادن برای دبل، مأمون گفت خب پس این دیگه دوازدهمی نزدیکه، چه خوب باشه که منم جد امی او موجود بشم، دختر من بشه زن امام جواد، من بعدم بگن جد امی این مهدی موعود کیه؟ مأمون روش. من بگم اونو اینه اصلا انگیزه داشتن این که این کار رو بکنه، نمیدونستی که خدا چجوری متوکلم. من بگم اونو همین بود متوکل، این حرف درباره عباسی مونده بود که دیبل چه شعری خونده، متوکلم تو همجا بزرگ شده بود اینو شنیده بود، لذا وقتی که امام در مدینه بودن فهمید نزدیکه گفت حالا دیگه باید کنترل کنیم. او به خیال خودش صاحب قدرت این کار رو به فکرش میاد. یعنی شعر دبل بسیار مهم بود، درسته؟ کی بود؟ 60 سال قبل از اینکه شما بگید که شهادت امام عسکری پیش بیاد بخوان شیعه حرف غیبت بزن. حتی امام بزرگ از دبل پرسیدن که اتدری، میدونی چی گفتی؟ گفت نمش سمعتو. نگاه کنید، یعنی روایتش معروف بود که دیبل هم شنیده بود، میگه شنیدم که از شما اهل البیت امامی، اینم ببینید نه یکیش. و جالب تو این روایت مانحن و فیم اینه که جعل تو علا نفسی ان اسوم حتی یقوم صاحب الام. و جالبش اینه که خود این آقا بعدا از واقفیه شده، یعنی صاحب الام را کی گرفته؟ حضرت امام کاظم سلام الله علیه کرام عبدالکریم ابن عمر کرام. حالا شاید اینجور افراد به اون اشتباهی بود که از تمام زمان خودشون فرمودن، فهمیدن واقفیه دو گروه هم، گروهی که دنیا اونا را سوق داده به این، گروهی که اشتباه کردن روایاتی را شنیدن نفهمیدن معناش را، از نظر اشتباه در فهم روایت به این راه دن. شاید حالا او از همین این سن بوده. خب مثلا
سوم ده بود که حرامه شخصی
همچه
بسته
بکنه، این صوم
درد
بشتر نمی
که حرامه
به خصوص. صوم درد فقها چند تا وجه براش گفتن که چرا حرام است. یکی وجهش که میگن این است که صوم درد لازمش اینه که فطر رو از ها و اینا رو روزه بگیره، و الا اگر اینا رو نگیره و بناش بر اونا نباشه اشکال نداره. مثلا
حالا یه فرمشان دوست دید که میخه مهدلیت و بسته خروج و ظهور اینا از اول میخش کاشته شده بود این حرفا، الان متوجه به روایت و جواب امام معلومه که با ذهنیتی که ما الان داریم موقع هنوز مهدویت یعنی به شکل مثلا شفاف مستقر نشده بود. امام هم توی جواب مثلا عبدالکریم نفهمدن که حالا مثلا حجت دوازدهم هست و تو موفق نمیشید و یا خیلی بعید و یه جوری فهمدن که انگار مثلا حالا پس استثناءش اینو هست مثلا. یعنی احتمال موفقیت مثلا درک تو هست اون ذهنیت هم تو زنه.
بله اون بحث این که خود اصحاب ائمه علیهم السلام و حتی خود ائمه علیهم السلام حال انتظار فرج را داشتن با این ندبه انشاءه کیه در سندش امام صادق سلام الله علیه است. همه این مناجات ها نجوه ها محضر حضرت بقیت الله صلوات الله علیه انشاءش مال امام صادق سلام الله علیه است. این یه چیزی بود که اصلا تربیت داده بودن و اون کی است که راوی ائمه اثنا عشره شیعه ها خیلی خوب نمیشناسنش، چون تو محل بخارا بود، بین سنی ها بود. سنی ها از شیعه خیلی بهتر میشناسنش. اسمش اگر یادم بیاد آوردم مفصل در اون فدکی هم مطالبش. اهل سنت وقتی او را تو باشو محشور بوده، آخر کارم سنش بالا اومده و مکفوف شده بود، چندین سال قبل از تولد از بقیت الله صلوات الله علیه، این سنی میگرفتم خونش، پیرمردی بود مکفوف، ابو سعید الاعرج نه همون تو بعد از 200 به زمان امام هادی و اینها بوده، پیرمرد اون سنی آوردنش. من چند تا نام داره، راوی مهم همین روایت ائمه اثنا عشر علیهم السلام است در کافی و جای دیگه. حال منظورم اینه، چون اگر نگاه کنید خیلی خود این راوی بین شیعه معروف نبود، چون در بغداد نبود، در قوم هم نبود. اونایی که در بغداد و قوم بودن زود بین طایفه خودش بین خودشون میشناختنش. ایشون در اون بخارا اونجا ظاهرا بود و بین اهل سنت زندگی کرده بود، بیشتر سنی ها میشناختنش تا شیعه. آوردم به تفصیل تو فدکی هم نگاه کنید عجیب ائمه اثنا عشر. اینی که میخواستم بگم اینه، در وصف او که آوردم خود اهل سنت میگم اون فلان سنی گفته است که رفتم خونش دیدم مکفوف نشسته پیرمن، بعد دیدم بله
ابو زکریا عرج،
ابو زکریا نمیدونم زکریا را الان ذهن من خیلی حاضر نشد. تو ائمه اثنا عشر روایت کافی را اونجا من تو فده که ملازم میکنیم بعد رفتیم منزل. الان یعنی اینش منظور منو ببینید که شما گفتید، از شما گفتید من اینو دارم عرض میکنم. این سنی میگه که رفتم خونش دیدم مکفوف پیر من نشسته، بعد دیدم که یک شمشیر بالا سرش گذاشته. بهش گفتم که تو که چشمت نمیبینه، دزدی قاتلی کسی هم بیاد نمیبینیش، او میاد تو را میکشه، او میاد مال تو را میبره، شمشیر دیگه گذاشتی برای چی؟ یعنی حالت شمشیر نیاز نیست، با کسی که مکفوفه با شمشیرش دست کسی باشه که چشم داشته. میگه که تا گفتم این شمشیر، بگفت که این شمشیر را چی گذاشتم برای اینکه لعقاتل مع المهدی صلوات الله علیه. ملاحظه کردید اون زمان میگه شمشیرش هم آماده کردم و این یه فرهنگی بود که هیچ مشکل نداره. یعنی بین اصحاب ائمه علیهم السلام هم اون سیفی را که امید داره که با اون سیف در رکاب حضرت جهاد کنه آماده میکرده. یعنی اینقدر مسئله لوازمی داشته که از نظر فرهنگی مهم بوده. طرب شیعه و امثال اینها فرهنگ سازی کار کمی نیست، میخش باید سالها کوبیده بشه و اونقدر تکرار بشه به کارهای گفتمانی و کرداری، در این که این جا بگیره که افضل اعمال امتی انتظار الفرج. سنیان دارن این روایت ها، افضل اعمال امتی انتظار الفرج. بله
حالا تمام. فقط در مورد همین که شما فهمید که این رو یک مصداق و شاهدی بگیم برای اون موضوع تحت مهدویت، فقط شما میگه مهدویت با اعتقاد ما که اقام دوازده هم اصلا این حرفا یه مفهوم اعتقاد منجی و مثلا خروج قائم و ظهور قائم حرفان
بله.
یه مفهوم دیگه است اون آقایی که مثلا اشکال میکنم میگن مثلا این شاهد در اون اتفاقا نگاه کن تو حضرت هم اینجوری جوابشون میدن. این مدعای ما رو اثبات نمی‌کنه.
ما میخوام بگیم اصل فکر ظهور مهدی موعود این چیزی نبود که سال 260 در بیاد. این بحثای فنی کلاسیک بود، ادعای طرف را ما با یک شاهدی، اون لبه تیز ادعایی را که بی خودیه با یک شاهد روشن اون لبه تیز را کندش کنه. این حرف چیه که شما میگی سال 260 در اومد؟ اگه سال 260 بود که اینا شواهد پس چیه؟ ملاحظه کردید این منظور من. پس سال 260 نبود. خب اون زمان اینا که بود چه کار میکردن؟ کار اهل البیت علیهم السلام این بود که هیچ روزی هیچ روز دعای عهد، باز دعای عهدی که الان میگن 40 روز بخون، دعای عهد انشاء کیه؟ معتذرن کفنی شاهرن سیفی، انشاء کیه؟ انشاء امام صادق سلام الله علیه است که مال بعد نیست که، از زیارت جامعه اگر مال امام هادی سلام الله علیه است. اینا دعاهایی است که امام صادق سلام الله علیه برمیگرده و این کارشون بود. یعنی آماده باشی که تأتی کن بغتتن. هرگز همه نمیگفت حالا صبر کنید تا کی. بله وقتی میخواستم مجموع معارف را القا بکنم برای مجموعه نظام معرفتی شیعه همه را میگفتن سر جاش، اما وقتی میخواستن تربیت ارواح و نفوس بکنن در آمادگیشون برای چی؟ برای ظهور امر الهی، اونا را تأکید میکنن رو چی؟ در این که منتظر باش صباحاً و مساءاً.
وقت تمام شده.
خیلی خوب، اینم مال عبدالکریم ابن عمر که حضرت نسخه در سوم و لا تسوم، لا تسوم فی سفر، سفرم اینجا اضافه شد، ولل ایدین ولا ایام التشریق ولل یوم الذی یشک فی، که مرحوم صابه سال میفرمان عرض کنم که صدوق در فقیه و همچنین در مقنه این آوردن و رواه الکلینی ان علی ابن ابراهیم ان کرام، کرام همین کی هست؟ همین عبدالکریم ابن عمرو است. سند دو تا ان کرام قال قلت لابی عبدالله، این که من شهر رمضان هم برد. فقط چیزی که نمیدونم حالا ظاهر در این نرم افزار روایت کافی را عبدالکریم ابن کرام را نمیدونم چطور شده زدن صحیح، اما در مثلا مقنع زدن ضعیف، در فقیه و در تهذیب اونا زدن موثق. خب ظاهر همون واقفی بودن او به عنوانی که موثق هست اما واقفیه، نمیدونم چطور شده که در کافی زدن اینا صحیح. با این توضیح من جایی ندیدم که عبدالکریم ابن عمرو چیکار کرده باشه مثلا عدول کرده باشه. حالا شما اگه بیشتر تحقیق کردید ببینید وجهش چیه که در روایت کافی گفتن صحیحه، فقط تفاوتش اینه که در کافی آمده کرام، در تهذیب آمده عبدالکریم ابن عمرو. یعنی چون زمان روایت میکنه، خب همین یک روایت هست که یک روایت توی تهذیب میگه موثقه، توی کافی که آمده بله کافی از علی ابن ابراهیم است از آقاشون، درست شد؟ در تهذیب از علی ابن ابراهیم نیست ولی کرامش یکی. حالا این سوال من مطرح کردم آقا فهمیدم وقت گذشت، گفتم این نکته رو بگم توی این حدیث که شما مراجعه بکنید برای فردا اگه زنده بودیم ببینید چه آیا وجهی داره یا نه، مثلا یه مسامحه شده در نرم افزار. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.